بسم الله الرحمن
ليش مدى؟
الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب، بحث ما در خيار تخلف شرط بود. جلسه گذشته در باب این صحبت کردیم، شرطی که باید وجوب وفا داشته باشه و تخلف از اون سبب تحقق خیار شود، باید یا به نحو صریح باشه یا ضمنی. لذا شرطی که نه در ضمن عقد باشه نه به صورت صریح در عقد به اون در واقع تصریح شده باشه، این یک التزام مستقله و ذیل التزام عقد قرار نمیگیرد و از باب المسلمون عند شروطهم که عقد ما در واقع وجوب وفا دارد، دیگه اون التزام و اون شرط وجوب وفا ندارد. این بحثی که جلسه گذشته داشتیم. بحث دومی که اینجا داریم در باب اینه که اگر یادتون باشه تو متن اصلی آقای ایروانی گفتش که این شرطی که صورت میگیره نباید شرط مخالف با شرع باشه. حالا تعبیر ایشون بعدم تعبیر مخالف با شرع، منظور از تعبیر مخالف شرع یعنی این که شرط ما در واقع خلاف آن چیزی که در شریعت از قرآن یا روایات بیان شده نباشه. خب چرا؟ دلیل این مطلب چیه؟ به خاطر اینکه به نظر میرسه که شارع، از طرف شارع ما الزامی نسبت به وجوب وفا نسبت به چیزی که مخالف با شرعه نداریم. ما معتقدیم که ادله معاملات امضاه. اگر هم شارع میخواد جای دخل تصرف بکنه، امضای او امضای تهدیدی است، یعنی نهایت امضا میکنه اما حدود و ثغورش رو تغییر میده. اینو میدونیم که در بعضی از موارد شارع هم خودش در باب معاملات میاد ابتدا به ساکن تأسیسی عمل میکنه و تأسیس مثلا فرض کنید یک قاعده یا حتی معامله کنه. اما در بحث خیار شرط، خیار تخلف شرط، اگر خیاری مخالفت با شرط داشته باشه، شرطش مخالفت با شرط داشته باشه، این الزامی از طرف شارع نداره که ما بخوایم وفا کنیم. عرض کردیم که پس این که میگن که شرط نباید مخالف شریعت باشد، در واقع دو دلیل بر این مطلب ذکر شد. دلیل اول این که ما احتمال میدیم که از طرف شارع علمن، من این نکاتی که عرض میکنم همه فرمایشات آقای روانی ها، لذا این الفاظی که میگم الفاظ ایشونه، نکاتی که ایشون میخواد بگه. ایشون میگه ما احتمال میدیم که شارع در جایی که یک شرطی مخالفت داشته باشه با شریعت، احتمال میدیم از طرف شارع وجوب التزام به وفاء به اون شرط رو نداشته باشه، و این عدم احتمال در این که اون شرط شرعی نیست کافیست و وجوب وفا نداره کافیست. این دلیل اول. دلیل دوم میگه که شما توی صفحه 50 یک روایتی براتون آوردیم، صحیحه ابن سنان. دلیل رو که دوبار گفتیم بابا جان حواسا نیست از سنان. آقا شما وقتی یه شرط مخالف شریعت انجام میدی، ما احتمال میدیم که شارع نسبت به شرط مخالف با شریعت وجوب الزام وفا نداره. تمام. همین که احتمال عدم الزام وفا میدیم کفایت میکنه در این که شرط مخالف با شریعت وجوب وفا نداره. پس نباید شرط وجوب شرطی که مخالف با شریعت را در معامله خودمون، در بیع خودمون انجام بدیم. که مثلا اگر کسی تخلف کرد بگیم خیار داره، اصلا شرطش منعقد نمی شود تا در صورت تخلفش خیاری ثابت بشود. یک. دو، در صفحه 50، اگر صفحه 50 کتاب رو باز کنید، من میزنم همینجا صفحه 50، یک روایتی اومد، روایتی در باب خیار شرط، روایت صحیحه عبدالله ابن سنان، فرمود که صفحه 50 رو بیارید، گفت المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا یجوز. میگه مسلمون عند شروطهم هستن، باید به شرطشون عمل کنن و وفا کنن، مگر هر شرطی که مخالفت با قرآن داره، فلا یجوز، اون شرط جایز نیست. این تمسک به ذیل این حدیث به ما میفهماند که شروطی که مخالف با شریعت باشه، یعنی به معنای این که شروط مخالف با قرآن و روایات باشه، این شرط اصلا شرط نافذی نیست، شرطش امضا شده نیست از طرف شارع که شما بخوای از طریق اون خیار تخلف شرط رو به اثبات برسونی. خب اینو بخونیم. دو، و هم اعتبار و ان لا یکون مخالفا للشرع فلوجهین. اما این که بیان شد که باید معتبر است، این که ان لا یکون، این شرطه نباید مخالفت داشته باشه با شریعت، فلوجهین، به خاطر دو وجه هست. یک، عدم احتمال الزام الشارع بالوفا لما کان مخالفا له، این که احتمال نمیدهیم اشاره الزام بکنه به وفاء به آن چیزی که مخالفت دارد با شرع. یک، نکته دلیل اول. دو، تغییر و وجوب الوفاء فی صحیحت ابن سنان از سابقه بذالک، این که وجوب وفا المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز، این تغییر به وجوب وفا به در واقع هر شرطی که مخالفت با کتاب الله نداشته باشه، در واقع دلالت بر همین مطلب هم در اینجا میکنه که شرط ما نه مخالف با شریعت باشه. مقید شدن وجوب وفا در صحیحه ابن سنانی که سابقه، در کجا سابقه شد؟ در بحث خیار شرط. بذالک، تغیید و وجوب الوفا بذالک، یعنی به چی؟ به این که ان لا یکون مخالفا للشرع. خب نکته سوم، نکته سوم در عبارت اصلی نگاه کنید، فرمود که بفرمایید آقای عبیزی، بفرمایید سوال داری بگو. احتمال عدم الزام نباید باشه؟ من اینطوری
عدم احتمال الزام نباید باشه، احتمال عدم الزام
نه، من اینطوری ترجمه کردم.
گفتم که
نه، درست حرف بزن، چه اینطوری میگی؟
نه، من خودم میگم.
نه، ببین دقت کن، میگه دلیل اول اینه که شما احتمال نمیدیم، احتمال نمیدهیم که شارع نسبت به شرطی که مخالف با شریعت باشد الزام به وفا داشته باشه. یعنی در شرطی که مخالف با شریعت ما احتمال عدم الزام میدهیم، همین احتمال هم کافیست دیگه.
این طرف احتمال میدیم که عدم الزام باشه،
نه اینکه برسه. نه، لازم نیست شعاره حتما چیزی بگه، فهمدن که حتما باید شعاره بگه تا وفا کنیم. نه، این داره از اون طرفش رو میگه، میگه ما در نسبت به شرطی که مخالف با شرعه احتمال الزام رو از طرف شارع نمیدیم، از طرف خودمون میگیم که آقا کل شرط آقا یجب الوفا به، اما یه جایی در حیطه شرعه، یعنی باید شارع، درسته ما میگیم شارع عدلش عدله امضاییه، اما یه جاهایی خودش هم داره دخالت میکنه، این جاها دست شارعه دیگه. مثل اون چیزی بود که قبلا میگفتیم که لا یحل مال چیز لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض، بگیم که آقا یه معامله، من راضی، تو راضی، گوره بابای ناراضی، شارع میخواد راضی باشه نباشه، ما که راضییم. آخه اینطور نیست، بعضی وقتا شارع دخالت داره، یعنی موضوع موضوعیه که دست شارع، نه بعضی وقتا موضوع موضوع عرفیه، لازم نیست شارع دخالت کنه، لذا شارع هم میاد امضا میکنه. اینجا دست شارع، یعنی شما داری رو چیزی شرط میکنی که مخالفت با شریعت داره میکنه، خب باید نظر شارع رو بدونیم یا نه؟ پس اینجا باید شارع بگی که وفا کنیم یا نه. این از نکته دوم. حالا نکته سوم، در عبارت جناب آقای روانی گفتش که شرطی که شما میخوای انجام بدی، من عبارت رو بخونم براتون، گفتش که و کان غیر مخالف للشرع ولا لمقتضى العقد، نباید مخالف با شرع باشه و همچنین مخالفت نباید داشته باشه با مقتضای عقد. عرض محضرتون که یعنی چی این حرف؟ یعنی این که شما نمیتونی شرطی بذاری که این شرطه مفاد عقد رو زیر سوال ببره. مثلا بیا اینطوری بگی، بگی که من با ابوالفضل دارم معامله میکنم، کتاب دارم، راجع فهمودین کتاب دارم، من کتاب فروشی دارم، یه کتاب میخوام بهشون بفروشم، میگم این کتاب رو میفروشم در ازای این ثمنی که من میدی، مثلا 20,000 تومان پولی که من میدی. ابوالفضل میگه که من یه شرطی دارم، شرطم اینه که این کتاب رو از تو میخرم به شرط این که به تو هیچ پولی ندم، به شرط این که به تو هیچ پولی ندم. اینجا یه نفر سومی که اینجا باشه به ما میخنده، میگه این چه شرطی تو کردی؟ این شرط تو مخالفت داره با مفاد عقد. مفاد عقد یعنی چی؟ یعنی یه چیزی از کیسه من خارج بشه بره در کیسه ملکیت ابوالفضل، یه چیزی هم از کیسه ملکیت ابوالفضل خارج بشه بیاد در کیسه ملکیت من، معاوضه است دیگه، متقابله. این مفاد عقده. بعد شما میای میگی نه خیر، من شرط کردم شما باید از من، نباید از من ثمن درخواست کنی. میگن این شرط ها باطله، این شرط ها هیچ کدوم نافذ نیست، چون در واقع این شرطی که شما انجام میدهی سببش در واقع منجر به این میشه که به شما باطل بشه. خب همین مقدار رو بخونیم، میگه و معتبار ان لا یکون مخالفا لمقتضی العقد کالبیع بلا ثمن، این که معتبر است که شرط ما مخالف با مقتضای عقد نباشد، مثل بیع بدون ثمن. فلوجهین، این دو تا دلیل داره. خب دلیل اول ان الوفاء بالعقد حیث یتنافی مع مضمون شرط فیلزم احد و امرن، اما عدم و وجوب الوفاء بالعقد و من ثم بطلانه، او عدم و وجوب الوفاء بالشرط و من ثم بطلانه، و علی کل التقدیرین یلزم بطلان الشرط و عدم و وجوب الوفاء به. خب این دلیل چی میخواد بگه؟ فرمودن که یعنی بی نمیشه بهش گفت، ولی ممکنه به اعتبار هبه صحیح باشه، درسته؟ نه خیر، العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصد آدمه. شما به قصد بیع رفتی میخوای هبه ایجاد بشه؟ نمیشه که. خب اگر اجازه بفرمایید میخوام همین دو وجه رو توضیح بدم. عجله نکنید، چیزی هم نگفتم. خب عرض محضرتون که جناب آقای ایروانی اینجا میگه که اگر شما بخوای به مفاد این شرط مثلا بیع بلا ثمن یک مبایعه ای انجام دادی، خواهش میکنم دقت کنید که نگید چی شد دوباره بگید که وقتمونم گرفته نشه. شما اینجا بیع رو انجام دادی، من با ابوالفضل بیع انجام دادم، این بیعی که من با ابوالفضل انجام دادم شرطش اینه که مثلا من از او ثمن نگیرم، پول نگیرم. خب اگر من اینجا بخوام که به مفاد، هم به مفاد عقد عمل کنم هم به مفاد شرط عمل کنم، اینجا تناقض به وجود میاد. اگر بخوام به مفاد عقد عمل کنم باید ثمن رو از ابوالفضل بگیرم. خب اگر ثمن رو از ابوالفضل بگیرم این خلاف اون چیزیست که آقای ابوالفضل ابیزی شرط کرده بود که ثمن نگیر. لذا اگر بخوام که شرط ابوالفضل رو رعایت کنم نباید به عقد میان خودم با ابوالفضل وفا کنم، پس عقد من باطل میشه. اگر هم من در واقع بخواهم در اینجا شرطی که ابوالفضل گفته رو وفا نکنم و فقط به عقد وفا کنم و ثمن رو از ابوالفضل بگیرم، در واقع دارم شرطی که ابوالفضل کرده رو چیکار میکنم؟ عدم وفا میکنم. خب در این صورت شرط هم باطل میشه. لذا چه من بخوام، یعنی میدونید در واقع توی منگنه ای قرار گرفتم، نه راه پس دارم نه راه پیش. چون انجام یکی در واقع وفاء به عقد متوقف بر عدم وفاء به شرطه، وفاء به شرط متوقف بر عدم وفاء به عقده، هر کاری بخوام بکنم یکیش باطل میشه. پس نه راه پس دارم نه راه پیش دارم، چوب دو سر باخته. لذا جناب آقای ایروانی میگه مواظب باشید شرطی که انجام میدید شرط مخالف مقتضای عقد نباشه. شرطی که مخالف مقتضای عقده همچین بلایی رو سر متبایعین میاره. خب بخونیم همینو. میگه ان الوفا بالعقد حیث یتنافی الوفاء به عقد، به خاطر اینکه تنافی داره با مضمون شرط، فیلزم یلزم احد و امرین، لازمه این تنافیه که این دوتا امره، یا اما عدم و وجوب الوفاء بالعقد، یا اینکه نباید، واجب نیست وفا کنی به عقد، و من ثم بطلانه، به خاطر همین از همین جا عقد باطل میشه. او عدم و وجوب الوفاء بالشرط، یا اینکه لازم نیستش که به شرطت وفا کنی و من ثم بطلانه، از این جهت هم شرط باطل میشه. و علی کل تقدیرین، در هر دو حالت یلزم بطلان و شرط و عدم و وجوب الوفا، لازمش اینه که شرط باطل بشه و وفای به عقد هم واجب در واقع نباشه. بله دیگه، وقتی نمیتونی وفا کنی در واقع داری معامله میکنی بر چیزی که قادر بر اون نیست، خب باطل دیگه. چرا باطل نمیشه؟ چرا باید همچی چیز درست باشه؟ آره دیگه، معامله در کل باطل میشه، چون شما قادر نیستی هر دوتاشو با هم داشته باشی. از طرفی شرط میکنی، شرط ضمن عقد شرط ضمن عقدی که اینجا کردی سبب باطل شدن خود عقد میشه، چون دقیقاً مغز و هسته عقد رو نشونه رفته، داره میگه ثمن نگیر. یعنی چی؟ اصلا معامله یعنی همین دیگه، من کالا بدم در ازاش ثمن بگیرم. از طرفی اگه میخوای به عقد وفا کنی ثمن بگیری، او شرطی که اون انجام داده رو داری زیر سوال میبری، هیچ کار نمیشه کرد. پس باید حواسمون باشه. پس اگر وجوب وفا به شرطی باطل شد، وجوب وفا به شرطی از بین رفت، اون شرط باطل میشه، معامله هم باطل خواهد شد. خب اصلا بحث این نیستش که آقای اخلاقی پرسیده میگه اگر شرط ضمنی باشه نمیشه گفت شرط رو دور بنداز بیع و بچسب. نه خیر، اصلا بحث در این نیست که این شرط ضمنیه یا صریحه. اصلا فرض کنید شرط صریح هم هست یا ضمنی هم هست، اصلا شرط مستقله. خب شرط مستقل باشه که اصلا کاری بهش نداریم. شرط ضمنی باشه صریح باشه تفاوتی ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه این شرط مخالف مقتضای عقده. این خیلی مهمه. اگر مخالف مقتضای عقد باشه هر کاری میخوای بکنی نمیشه. خب این نکته اول. دلیل دوم برای اثبات این مطلب استفاده از این مطلبه که اگر شرطی مخالف با مقتضای عقد باشه در حقیقت مخالف با قرآن هم هست، در واقع میشه شرط مخالف با شرع، یعنی دو قبضه میشه، هم شرط مخالف با مقتضای عقد است هم شرط مخالف با مقتضای شرع است. خب چطور؟ به این صورت که قرآن کریم و روایات میگن نسبت به مفاد عقد باید شما وجوب وفا داشته باشی و باید مقتضای عقد رو بعد از اینکه عقد میان شما و مشتری واقع شد مترتب کنی بر عقد. مقتضای عقد چیه؟ که او مالک مبیع بشه، شما هم مالک ثمن بشی آقای بایه. حالا هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد در واقع مخالف آن چیزی است که شرع گفته، چون شرع میگه مقتضای عقد رو مترتب کن، یعنی ملکیت هر یک از طرفین نسبت به مال دیگری. در اینجا شما شرط مخالف مقتضای عقدی گذاشتی که نتیجهش اینه که بایع مالک ثمن نشه. خب این شرط غیر از این که مخالف مقتضای عقده مخالف شرع هم هست. شرع میگه اوفو بالعقود، به عقدتون وفا کنید، وفا به عقد یعنی ترتب ملکیت. پس از راه دیگری ما اثبات کردیم که شرط مخالف با مقتضای عقد باطل است. چطور؟ برش گردوندیم به شرط مخالف با شرع و کتاب قرآن. خب به چه صورت؟ به این صورت که مفاد قرآن کریم اینه که شما باید عقد رو مقتضاش رو مترتب کنی، لذا هر چیزی که با این مفاد قرآن کریم مخالفت داشته باشه میشه شرط غیر شرعی. و شرط مخالف با مقتضای عقد چون در حقیقت بازگشتش به مخالفت با قرآن است، پس شرط غیر شرعی است. ان شرط اذا کان مخالفا لمقتضى العقد، اگر شرط مخالفت داشته باشه با مقتضای عقد، فهو مخالف للکتاب الکریم، این مخالفت داره با قرآن کریم. که عدال قرآن کریمی که میفرماید دلالت میکنه بر چی؟ بر ترتب مقتضای عقد علیه، بر اون شرط. خب بر اینجا ما میدانیم شرط مخالف مقتضای عقدی مثل چی؟ مثل بیعه بدون ثمن. بگه من به تو میفروشم بدون اینکه از جیب خودم ثمنی رو به تو منتقل کنم، این شرط مخالف مقتضای عقده. نه تنها بالاتر، شرط مخالف با مقتضای شرع هم هست. قرآن کریم داره میگه آقا اقتضای عقد رو بر عقد مترتب کن. اقتضای عقد تحقق ملکیته و هر شرطی که این تحقق ملکیت رو زیر سوال برد، در واقع خدمت شما عرض شود که کنار میره و غیر شرعی میشود. میفهمد که دو وجه نیست، وجه دوم وقتی زمین میشه با اولی تازه میشه دلیل. نخیر، وجه اول در واقع وجود تناقض در مفاد شرط، مفاد عقد. مثلا ربطی به لازم نیست ما بگیم حتما مخالفت داره با خدمت شما عرض بشود که شر. این که من شرطی بذارم که انجام دادنش متوقف بر اینه که وجوب وفا به عقد نداشته باشم، این منجر به تناقضه. تناقضم که عقلیه، باطل دیگه. از طرفی شما میگی به عقدت وفا کن، از طرفی یه شرطی میذاری که به عقد وفا نمیشه کرد.
استاد الان طبق مورد اول ما میفهمیم که بالاخره به یه دونش نباید وفا کنیم. خب این که به خودی خود مشکل نداره، وقتی مشکل پیدا
میکنه. چرا مشکل نداره؟
شما بگید چه مشکلی داره؟
نه میگم چرا مشکل نداره. این که میگی ما به خودی خود
چرا مشکل داره؟
خب حالا خب بگو فرمایشو تموم کن ببینم چی میخوای بگی.
من میگم این که تلازم داشته باشه، این که بالاخره ما به یکی از عقدها نباید وفا کنیم، به خودی خود مشکل نداره، به نفسه مشکلی نداره. شاید خلاف عقل باشه، خب یعنی این که آدم عاقلی همچین حرکتی نمیزنه، اما خب مشکلی نداره. فکر نمی‌کنم که به این مشکلی پیش بیاره.
نه ببینید، غیر از این که مخالفت با عقل داره، بحث اینه که دلیل اول حد وسطش وجوب وفا به عقده. میگه چون شما باید به مفاد عقدت وفا کنی، وجوب وفا به عقد منجر به تنافی وجوب وفا با اون شرط میشه. توی دلیل دوم میگه آقا شرطی که مخالف با مقتضای کتابه بر میگرده به شرط قبلی که میگفتیم نباید مخالفت با شرع داشته باشه. یعنی در واقع داره میگه که چیزی که مخالف مقتضای عقده مخالف مقتضای شرع هم هست.
خب استاد الان شما گفتید دلیل اول حد وسطش وجوب وفا به عقده. خب وجوب وفا به عقد از کجا میاد؟ از آیات قرآن. تموم شد، برگشت به همون دو.
نه خب باشو بیاد، ما کار نداریم که. دقت کن یه بار دیگه میگم، ببین ما دو تا شرط داریم. یک، نباید با شرع مخالفت داشته باشه. دو، نباید با مقتضای عقد مخالفت داشته باشه. دلیل اول میگه چون وجوب وفا به عقد داری، شرطی که مخالف با مقتضای عقده با اون وجوب وفا به عقد مشکل داره. دلیل دوم داره میگه که اصلا کار به وجوب وفا به عقد نداره. دلیل دوم داره میگه که شرطی که مخالفت داره با مقتضای عقد در حقیقت مخالفت داره با مقتضای شرط. مقتضای شرط چیه؟ مقتضای شرط ترتب ملکیته. شما وقتی که میگیم مثلا مبیع بدون ثمن باشه، یعنی ملکیت محقق نشه. فرقش واضح شد؟
بله. الان طبق دلیل اول این که ما گفتیم آقا وفای به عقد واجبه، اینجا دوتا وجوب با هم دیگه تنافی پیدا میکنن.
باریکالا، احسنت.
اگه همچین اتفاقی نمیفته.
آفرین، احسنت. خب اینم از این مسئله. میخواید شماره چهار بمونه دیگه، وقت نمیشه کامل توضیح بدیم، نصفه میشه. الان هم ساعت 8:58 دقیقه است. کم سرعتمون این دو سه روزه کم شده، اشکال انشالله بهتر میشه. اگر فرمایشی نیست دیگه انشاءالله ادامهش رو جلسه آینده بررسی کنیم. بفرم
اونجا این دو وجه که میگه دیگه عبا وچه میشه چی رو میخواد بگه من نفرم فهمیدم چی میگه آجا اصلاش توضیحات رو فهمیدم
حکایتتون من میخواد این مورد لیلی زنه یا مرده داره اثبات میکنه که چرا شرطی که توی خیار تخلف شرط تخلف بشه خیار داره اون شرطه نباید مخالف با مقتضای عقد باشه. یعنی دلیل است برای این که شرط اعتبار این که شرط ما نباید مخالف با مقتضای عقد باشه. خب ملا حسینی هم سوال داشت.
سلام سامیان.
علیکم السلام. بفرمایید جانم.
استاد الان این دلیل دوم به مال سه مصطفی سالی که سه هم که خوندیم به این الان میگه که شرط اگه مخالف مقتضای عقد باشه مخالف با قرآن کریم. بعد این عداله را تردد مقتضای عقد علیه این تیکش نفهمید.
میگه که مخالف با کتاب کریمیه که اون قرآن کریم دلالت میکنه بر این که شما باید مقتضای عقد رو بر عقد مترتب کنید. خب مقتضای عقد چیه؟ مقتضای عقد اینه که
علیه هشت به
بر عقد
هشت به عقد برمیده.
آره آره من اگه به شرط برگردوندم غلط برگردوندم. مقتضای عقد رو باید بر عقد مترتب کنی. یعنی مقتضای عقد چیه؟ من بایه شما مشتری. مقتضای عقد اینه که من مالک ثمن شما بشم شما هم مالک مبیع من بشی. این مقتضای عقده. اینو کی میگه؟ اینو شرع میگه. حالا میگه آقای روانی میگه که شرطی که مخالفت داره با مقتضای عقد در واقع رجوعش به مخالفت با این مفادیه که شرع میگه. یعنی که من مالک ثمن نشم تو هم مالک مبیع نشی. خب چطور همچین اتفاقی میفته؟ وقتی مثلا من میام شرط میکنم میگم که من اینو به تو میفروشم بخشید شما شرط میکنی در واقع میگم من این کتاب تو میفروشم تو شرط میکنی که منم اینو میخرم به شرطی که بهت پول ندم. خب مسخره است به خاطر اینکه قاعدش اینه که من مالک ثمن شما بشم تو داری شرط میکنی که من مالک ثمن نشم. خب یعنی خلاف مقتضای عقدی که شرع میگه تو قرآن میگه.
استاد این به رو نظرم میشه به همون مصنف فیزیکی که دوم برگردوند.
آره دیگه من در واقع عرض کردم که شرط مخالفت با مقتضای عقد یعنی عدم مخالفت با مقتضای عقد توی وجه به در واقع داره برش میگردونه به مخالفت با مقتضای شرط شرع اصخایی میکنم مخالفت با مقتضای شرع به همون دومی برش میگردونه.
خب بس گفته بود تو زمین من بود بکم خواهم تو شد
سلامت باش
چون دست شما نفر
خواهش میکنم التماس دعا جانم
اگه سوال درسی ندارم من این سوال غیر درسی دارم.
سوال غیر درسی داری؟ بزنم آقای یگانه‌جو دستشو بالا کرده و کار داشت فکر کنم سوال داری آقای یگانه‌جو؟
نه آقا عرض نیست بخواستم میم که اجازه است ما
بفرمایید بفرمایید کلاس تموم شده التماس دعا خداحافظ شما.